الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مقام تعریف خانواده عزیزان تا الان در فضای اقوال علما این فعلا، یعنی ما داریم ببینیم در اقوال علما و فقه ما چه تعریفی از خانواده ارائه شد. ما واژگان مختلفی رو در ابتدا گفتیم، واژگان زیادی داریم در فقه، یعنی الان ما میگیم خانواده اما در فقه خیلی واژگان مختلفن. الان اونی که معروفه مثلا میگیم ارحام، خود اهل، اهل بیت، قربا یا قرابت یا ذوی القربا، اینها واژگان اصلی هستند که هست. اما واژگان واژه‌های دیگری هم هستن که باز هم همون معانیه، بعد اون معانی چی رو دارن؟ خانواده رو دارن. پس ما در فقهمون میبینیم که با اینکه در اصطلاح رائج فارسی میگن خانواده، حالا البته خاندان و اینا هم داریم، ولی ما میخواییم ببینیم بالاخره از این واژگان متعدد و مختلفی که در فقه هست اول بشناسیم، بعد ببینیم موضوع این جلسه ما چیه، موضوع رو تحدید کنیم که بتونیم بر اساس اون موضوع بریم سراغ احکام و فهرستی که ارائه داد. خب در رابطه با معنای قرابت، ذوی القربا یا بفرمایید ارحام یا اهل، الان اینا همه مرادف همن در نزد مشهور، گفتیم که فقهای ما ارجاع به عرف دادن و البته عرف رو هم چیکار کردن؟ تحلیل کردن. در عرف دو قید از عرف استخراج کردن، برداشت کردن. قید اول اینه که خانواده، ارحام و اهل مقید به قید نسبه، یک یعنی تو انساب، لذا کلن اسباب خارج میشن، روابط سببی، روابط مثلا رضا خارج میشه، فرزند خواندگی خارج میشه، هر گونه رابطه، روابط ملک یمین، کنیز و اینا خارج میشه، اینا دیگه جزء اهل نیستن. اهل اونی هن که بر اساس نسب شکل میده. این قید اول. و قید دوم این بود که قید دومی هم اضافه کردن به این که ولد البنت فنازلا لیس به ولد، یعنی فرزندان دختر، نوه های از دختر، اینا دیگه جزء اهل حساب نمیشن. چرا؟ این رو تصریح کردن و گفتیم، مفصل توضیح دادیم، ادلهش رو گفتیم، فعلا نقلم کردیم، یعنی خودمون جنبندی نکردیم. این فقه رو داریم، یعنی ما وقع در فقه. و یه قید سومی یا الان تنبیهی یا قید سومی، ولد و زنا رو هم خارج کردن، یعنی گفتن کلن ولد و زنا نسبت به زانی و زانیه هیچ گونه نسب شرعی ندارن. البته گفتن نسب شرعی. از اینجا آقایان آمدن گفتن پس معلوم میشه ما دو گونه نسب داریم، نسب شرعی و نسب عرفی. ما اینجا البته قبلا هم گفتیم خدمت شما عزیزان، ببینید عزیزان، موضوعاتی که حقیقت شرعی نیستن اینها حقیقت عرفی هست. یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان و اعلام اصرار دارن که ما در نظام اعتباری وقتی میگیم مثلا بیع، دیگه بیع شرعی نداریم، ما بیع عرفیه، شارع میاد سر احکام و تفسیرها کار. یا مثلا وطن، ما وطن شرعی و وطن عرفی نداریم، معدن شرعی و معدن عرفی نداریم، خون شرعی و خون عرفی نداریم. شارع فقط در چیزی که دخالت میکند به نام حقایق شرعیه. ما فقط حقیقت‌های شرعی داریم که میتونیم انتصابشون بدیم به شارع، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، اما مابقی همه عرفی هست. موضوعات در واقع تأسیسی شارع دیگه نیستن، موضوعات عرفی.
این مشخص شده که حقیقت شرعی کدوم جدولش تنظیم شده؟
نه، اختلاف دیگه، اختلافه. مثلا وقتی ما میگیم اگر گفتیم وطن شرعی داریم، یعنی وطن مشترک لفظی با وطن عرفی، یعنی دو معنا داره.
امام
فرموده حتی کلن حقیقت شرعی ندارن، حتی صلات و بله بله دارن، در مناهج دارن، حتی صلات و صوم که آخوندم دارن، در کفایت آخوندم دارن، کلن صلات و صوم هم اینا حقایق عرفی هن. چرا؟ چون یه اینا از قبل بودن در اصلا در جوامع میدونستن نماز چیه، حج چیه. وقتی پیامبر فرمود صلات، واژه ناآشنایی نبود،
اونم حقیقت شرعی و
بالاخره شرعی که میگن شریعت اسلام، منظورشون شریعت اسلام، شرعی منظورشون شریعت اسلام. خیلی این تا اینجا. اما عزیزان در ادامه بحث که بخوایم دیگه انشالله بحث رو به یک جنبندی برسونیم و از اقوال فقها فارغ بشیم که بریم سراغ بحث بعدی، هم یه نگاه حقوقی داشته باشیم به بحث خانواده، یعنی تعریف خانواده، و هم بعد جنبندی خودمون رو هم مطرح بکنیم. مطلبی که در اینجا مطرح شده توسط آقایان، یک سری واژه داریم که اخص از ارحام و اهل و قرابتن. ما میخوایم این واژگان رو یه مقداری بررسی. یکی از این واژه ها واژه عصابه است، واساس. بعد نه، روایاتی رو خوندیم، بقیه روایات رو تو مقام جنبندی میگیم دیگه، چون میخوام فقط آره فقط اصلش رو میخوام آشنا بشید دیگه، بریم سراغ که طول نکشه که بعد تو، چون این روایات رو بعد جنبندی میگیم. این اینا اخستن، بله اخست از اهل، از قرابت. پس من یه واژه دارم قرابت که توضیحش دادیم، تحدیدش کردیم. یه واژه هایی داریم اخست از قرابتن و در روایات بعضن داریم، بعضن هم در روایات نداریم، اما در فقه ما داریم، در لغت هم هست، در لغت عربی. یکی از این واژه ها که در فقه ما پرکار برده، هم در باب قصاص و دیات و هم در باب ارث و هم در باب حتی صلات و خیلی ابواب فقه این واژه استفاده میشه، واژه عصابه است، واساط. عصابه از جهت لغت از عصب میاد دیگه، یعنی اون عصبه. عصبه گفتن معناش چیه عصبه از جهت لغوی؟ گفتن عصبه اون احاطه رو میگن عصب از جهت لغوی. حالا من نمیخوام همه لغت رو بگم ها، بعد اونا بگه پژوهشی خودتون مراجعه کنید، اونا رو هم عرض خدمتون ارائه میدیم در، ولی در جلسه درسی اشاره ای بکنیم که شما بقیهش رو مراجعه. ببینید عزیزان، عصبه گفتن یعنی احاطه. الان به قسمتی از فامیل که دوروبر شخصن احاطه کردن شخص رو، به این میگن عصابه، عصابه یا عصبه. الان این دقت بفهم معناشو،
بیشترین تماس رو،
یعنی آره بیشترین تماس رو دارن، درست یا نه؟ اما یعنی اینها در واقع حمایتش میکنن، دورشو گرفتن به اصطلاح. تعبیر اینه که گفته که احاطو بهی. بعد الان در این مجمع البحرین که خیلی کتاب خوب لغوی هست، فرموده که احاطو بهی، فالاب طرفون والاب طرفون والاخ جانبون والعم جانبون. این جد شخص پدر داره، فرزندش، عموش، نمیان برادرش. لذا چون مسئله احاطه است در برابر مشکلات، عصابه فقط شامل مردان میشه، فقط شامل مردان میشه. یعنی آمدن مردان فامیل رو جدا کردن، اسمشون رو گذاشتن عصابه. اینا احاطه کردن فرد رو. ببینید بله، چون اونها حمایت میکنن مقابل مشکلات دیگه. نه نه، مشکلات مادی بیرونی دیگه. مثلا فرض کن طرف دوچار مشکل فرض کن مالی شده، اینا کمک میکنن دیگه. حالا این ببینید رنگ، حالا انشالله تو تحلیل ببینید، حالا اینو ما باید ببینیم این چه عرفیه. ببینید اینجا رنگ و بوی عشایری قبیله‌ای برش حاکمه دیگه، یعنی قبلا اینجوری بوده دیگه، یعنی مثل الان نیست. یعنی الان من عمدنم میخوام اینا رو بگم که شما ذهنتون آماده بشه که ببینید کل این نظام بر اساس چی چیده شده، بر اساس نظام عرف اون زمانه، عرف اون زمان، یعنی الان هم هست در خیلی از جاها. بله همین معناست. در روایت هم داریم. بعد دو تا قید براش آوردن، یکی مردانه، یکی هم فامیل های پدری، یعنی نسب پدری، نه نسب مادری. نه دا اینا نیست، آخری نه اونا نسبن ها. ببین اخص شد، زنان رو خارج کرد، نسب مادری رو هم از تعبیر عصابه خارج میکنن. وقتی طرف میگه نحن عصبه، عصبه من کی هن؟ مردان فامیل پدری، یعنی برادرها و خودم، یعنی فرزندان، نمیدونم عموها، پدر بزرگ دیگه شامله. ببین این نگاه به خانواده است، یعنی آمدن یک تعریف اخصی از اون ارحام کردن، از اون اهل کردن. خب الان لذا مثلا در کتاب نهایه آمده، نهایه ابن عسیر آمده که العصبه الاقارب من جهت الاب، چون ببین اونجا قبائل با پدر دور هم جمع می شدن، یعنی حتی اگرم ازدواج می، حتی اگر طرف می گفت مادر من مال فلان قبیله است، درست یا نه، ولی فرد نمی رفت با قبیله داییاش، می اومد با قبیله کی؟ پدرش و عموهاش.
فلان
که الان فامیل هم همینه که الان نظام حقوقی ما بر همین اساسه، یعنی فامیل الان ماده قانونی هست توی نظام حقوقی ما که اصلا فامیل بر اساس پدره، اینا ریشه داره. ببین خوب دقت کن، اینا ریشه هاش. خیلی ببین، پس یک تعریفی شد عصابه، یک قیدش مردانن و قید دومش نسب اب، نسب پدری. خیلی لذا اینجا هم بعد ببینید الان استدلال ابن عسیر چیه در کتاب نهایه، میگه کتاب لغت گفته که لانهم يعصبونه ويعتصب بهم او يحيطون به ويشتد بهم، میفرماید چون که فامیل های نسب پدری ان که حمایت میکنن، نسب پدری پای کارن، دقت کردید، نسب پدری پای کارن، نسب مادری جای دیگه، میدونید هم اینا یه جا نیستن دیگه، هر قبیله یه جا زندگی میکنه، لذا وقتی جنگ میشه، وقتی مشکل پیش میاد، اینا میان حمایت میکنن از این فرد. بعد میدونید قدیم هم مثلا اینجوری بوده که اگه کسی شخصی رو توی قتل، خیلی این کاربرد داره، مرد مثلا کسی قاتل شد و کسی رو کشت، کل این خاندان پدری که همون جان دور و برشن میان چیکار میکنن؟ حمایتش میکنن. که الان پیامبر چون اون رسم جاهلیت بود که کاری نداشتن به حق و باطل، بودن هم تو قاتلی نمیذاریم گزندی به تو برسه، کار نداشتن یا آقا قاتل عمده، قاتل ارو ظلمه، نه، پیامبر آمد گفت که نه، فقط کمک کنید در چی؟ در پرداخت دیه، که اینجا یه عنوان دیگری آمده که توضیحش میدیم دوباره بعدن، به نام عاقله. ببین پس من یه عصابه دارم یه عاقله، اینا اصطلاحات واژه های برای خانواده ها در فقه، در فقه ما و در لغت عربی و در روایات ما. الان ما ادامه بدیم عصابه رو، پس ببینید میگه یشتد بهید بهم، یعنی بهشون موقع، یعنی اینا پشتوانشن، پشتش گرمه به وجود اینها. اینا نکات خیلی مهمی هست انشالله در آینده تو بحث تحکیم خانواده. این نظام که در روایات هم آمده به این دلیل نیست که چون فقط عرف اون زمانه، یعنی ما حواسون باشه، یعنی خارجیه نگاه نکنیم روایات رو، نگیم خواست همراهی کنه با عرف آن زمان، نه، این عرف مورد پسند قرار گرفته،
امضا شده،
پسندیده شده و پذیرفته شده. آره، لذا مثلا دقت کنید این نکته خیلی مهمیه در مثلا نظام‌های، حتی در نظام شهرسازی ما این، لذا یادتونه گفتم فقه خانواده بعد فقه اجتماع ریشه بقیه فقه هاست، یعنی شما باید فقه خانواده رو خوب یاد بگیرید، بعد برید مثلا فقه اقتصاد کار کنید، برید فقه معماری کار کنید، فقه شهرسازی کار کنید، فقه محیط زیست کار کنید، چون اینا این یه حالت بنیادین داره فقه خانواده، حتی نسبت به فقه اجتماع هم بنیادینه، یعنی زیر ساخت اون فقه های موضوعیه که الان رایج و الحمدلله از اعلام دارن و بزرگان دارن کار میکنن، خیلی مهمه. الان ریشه فقه خانواده تو تعریف خانواده است که ما الان چندین جلسه داریم بحث می‌کنیم. خب ادامه بدیم، بریم بحث از جواهر الکلام. محقق هلیه بیانی دارن در مورد عصابه، چون الان در مورد عصابه عزیزان یه جمله ای بگم خیلی برای ما مهمه، بعد تو جنبندی باید جنبندیش کنیم. ببینید ما در عصابه، خب گفتم دو قید داره، مردان و فامیل و در واقع نسب اب پدری، پس مادری خارج میشه، نسب مادری، زنان هم خارج میشه. حالا یه بحث اینجا هست که سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید.
تو در اون ناخوانه دیگه فهمیدین ماده 16 قانون سطح احوال، حالا یه تبصره اضافه کرده گفته الان حالا تاریخ خانوادگیشو نمیدونم ولی نسل نشده و همچنان پابرجاست. اون که میاد اعلام میکنه نام خانوادگی رو به اون میدن، چه پدر باشه چه مادر باشه. بعد آخرش هم اضافه کرده که اگر مادر اعلام کننده باشه نام خانوادگی مادر داده میشه.
این خواستم برای حل یه مشکلاتی که عرض میکنم، یعنی یه مشکلاتی پیش اومد تو جامعه بعد سر اون، حالا اینو بحث میکنیم، به اینم میرسیم که بعد ما الان هنوز جنبندی نکردیم، ما داریم نقل اقوال میکنیم. خوب ذهن شما بعدم میگیم که ما بعضی وقتا اتفاقا تو نظام فقه خانواده چش باید چه جایگاهی به مادر بدیم و اینا رو شرح بدیم، همین رو ان شاء الله اون وقت استفاده میکنیم. احسن. خب ببینید، محقق حلی عبارتی دارن در شرایع میفرماید و ضابط العصبه، آدرس بدم جلد 2 صفحه 271 به این کتابی که من داشتم. و ضابط العصبه من تتقرب بالاب، یعنی قرابت اب، نسب اب، کل اخوه و اولادهم و العمومه و اولادهم. ببینید کیا رو آوردنشون؟ برادر و فرزندان برادر، عمو و فرزندان عمو. خود به خود دیگه عموزاده ها و اینا همه میان. خیلی بعد هم گفتن که ولا یشترط کونهم من اهل الارث بالمال، لازم نیست اینا حتما جزء ورثه بالفعل باشن. دقت فرمودید. الان یه بحثی اینجا هست که آیا فرزند و پدر از عصابه جدا میشن یا جزء عصابن؟ یعنی عصابه فامیل پدری از بعد از فرزند و پدره، یعنی پدر بزرگ و عموها و برادرها، یعنی یه دایره زیغتری هست بعد یک دایره وسیعتری هست، یا والد و ولد هم جزء عصابه هستن؟ بخوانم عبارت صاحب جواهر رو، یه نکته هم داره، نکته خیلی خوبیه. جواهر الکلام همین عبارت محقق حلی رو شرح دادن، خیلی شرح خوبی دادن اینا انصافا. یه جاهایی صاحب جواهر خیلی عالی صحبت کردن. جلد 43 صفحه 415 مربوط به بحث مباحث ارث هست، مباحث قصاص هست، الان اینجا قصاص و دیات. و فرموده این که ما میگیم تعریف عصابه فقط فامیل پدر هست و مادر خارج هست و این دو، این مشهور فقها اینو گفتن. علا ما صرح بهی غیر واحد من الاصحاب که شیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی، والقاضی، قاضی ابن براج، والفاضلین، علامه حلی، استاد علامه حلی، والشهیدین، شهید اول، شهید دوم، و غیرهم، علا ما حکیه عن بعضهم، بل هو المشهور ایضا، اصلا یک شهرت داریم. حالا اینجا خوب دقت کنید، داریم موضوع شناسی میکنیم، از شهرت استفاده کردیم. بل فی المختلف الاستدلال بها، بلکه علامه حلی در کتاب مختلف استدلال کرده به شهرت. علی یعنی بر این که تعریف عصابه اینه. و ربما استفید من ذلک بلوغها حد الاجماع، اصلا شاید بگیم شهرت نیست، به حد اجماع میرسه. بقرینه معلومیت عدم حجیتها عنده، به این قرینه که شهرت در نزد علامه حلی حجت نیست، یعنی علامه حلی صراحتا گفتن شهرت حجت نیست. پس اگر جایی علامه حلی بگوید شهرت، منظورش چیست؟ اجماعه. این از این قرینه، چون ایشون که شهرت رو قبول نداره، پس اگر جایی بگوید شهرت مرادش هم اجماعه، پس ادعای اجماع میتونیم بکنیم. بعد میفرماید اللهم الا ان یکون ذلک، بعدش یه نکته میگه، میگن ببینید ما اینجا در مقام موضوع شناسی هستیم یا حکم شناسی؟ ما موضوع میخواییم بشناسیم. در مقام موضوع شناسی اجماع و شهرت که مورد بحث نیست. اصولیون اجماع و شهرت رو کجا بحث کردن؟ برای استنباط. استنباط چی؟ حکم. پس من نمیتوانم برای یافتن موضوع استناد کنم به چی؟ به اجماع و شهرت مورد نظر در اصول. پس جناب صاحب جواد می‌فرماید پس بنابراین می‌توانیم یه برداشتی کنیم، بگیم شهرت برای استنباط حکم شرعی حجت نیست. شهرت، شهرت فتوایی، یعنی شهرت بیان علما. خوب دقت کنید، شهرت بیان علما برای استنباط حجت نیست، همه هم گفتن. الان بعضی از آقایان شهرت عملی رو هم قبول ندارن، یعنی شهرت عمل به روایات اونم قبول ندارن، ولی قطعا همه شهرت فتوایی رد کردن. گفتن شهرت فتوایی یعنی این که همه فقها یا مشهور فقها یه فتوا بدن هیچ حجیتی برای فقیه نداره، فقیه باید بره سراغ ادله. اما صاحب جواهر میفهمد ما میتوانیم برای پیدا کردن محدوده موضوع، برای موضوع شناسی استناد کنیم به شهرت فتوایی، یعنی شهرت فقهی، چون فتوا نیست دیگه، بهش اسمشو بزنیم شهرت فقهی. یعنی اگر ما دیدیم همه فقهای ما، مشهور فقهای ما یه موضوع رو این گونه تعریف کردن، میتواند به عنوان اینکه اینها کارشناسن و اینها همه عرف رو دیدن و در بین مردم زندگی میکنن و دقیق نگاه میکنن و بررسی میکنن، درسته یا نه؟ بله بله؟ نه نه نه، سیره عقلا میگن مثلا فرض کنید یه اصطلاحی رو به کار میبرن، ما میخوایم سیره عقلا رو کشف کنیم، ابعادش رو. دقت کنید این خیلی مهمه برای امروز. خوب استدعا کنید جایگاه استفاده از متخصصین در بحث سیره شناسی. ببینید خوب دقت کنید عزیزان، من یک استنباط حکم دارم، یک موضوع شناسی دارم. موضوع شناسی منظورم امور خارجی نیست که به عهده مکلفه، موضوع شناسی و موضوعات مستنبطه ها. ببینید وقتی خوب موضوع رو بشناسم، یعنی تمام اینجا یکم با هم همراه بشید، خیلی بحث کلیدی فنی زیربناییه. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرماید تمام هنر ما در موضوع شناسیه. ما وقتی میگیم فقه باید رشد کنه، باید تحول در فقه، به معنای این نیست که روش فقهی عوض میشه، روش فقهی جواهریه، فقه جواهریه، یعنی که موضوع خوب بشناسیم. الان ببینید صاحب جواهر چه جمله قشنگی گفتن. صاحب جواهر میگن ببینید یکی از راه‌های این که موضوع رو خوب بشناسیم شهرت علما، شهرت فقهیه. یعنی اگر همه فقها اومدن گفتن اصابه که یه موضوعه، میخوام محدودش رو بشناسم، اصابه یعنی اقار الاقارب من الاب ها، لا يشمل الرجال لا يشمل النساء ولا يشمل الوالد والولد، این برای ما چی میشه؟ حجت میشه، از باب کارشناس خبیر. دقت کنید، بله شهرت فقهی برای فتوا دادن حجت نیست، چون فقیه واجب شرعیشه بره مراجعه کنه به ادله و استنباط کنه، و الا میشه مقلد. یعنی به جای اینکه من ما مقلد یه مرجع تقلیدیم، اگه شهرت فتوایی حجت بشه ما میشیم مقلد مثلا ده ها بلکه صد ها فقیه، بازم تقلیده، مجتهد نباید تقلید. لذا هیچ کسی نگفته شهرت فتوایی حجت ها عزیزم، هیچ کسی نگفته شهرت فتوایی حجت.
موضوع شناسی به درد
نمیخوره. الان یه حرفی صاحب جواب، این حرفای عجیبی تو این کتابای منبع و اصیل ما هست، اگه خوب دقت کنیم به درد الان ما میخوره. میگه که بخونم براتون، میفرماید این آدرسش هم دادم و حتما یه عبارت عربیشو بعد مراجعه کنید. میفرماید و ربما استفید من ذلک، بله اللهم الا ان يكون ذلك بالنسبه الى تفسير العصبه الذي يمكن ان تكون فيه حجه. میفرماید برای تفسیر عصبه یعنی موضوع شناسی میتونیم بگیم شهرت فقهی حجته ها، و ان لم تكن هي كذلك بالنسبه الى الحكم الشرعي، اگرچه همین شهرت فقهی و فتوایی به نسبت به استنباط حکم شرعی هیچ گونه حجیت نداره. این یه راهه، این یه بحث خیلی خوبی ایشون مطرح کردن در موضوع شناسی. بله
جای
اقسام
شهرتی
توی
اصول میگیم شهرت فتوایی و عملی و روایی هیچ
کدوم از اونها نیست. نه این شهرت فتوایی در واقع، ولی شهرت فقهی ناظر به موضوع، نه ناظر به، یعنی فقها دو قول دارن، یه بار اومدن موضوع و شرح دادن فقها، بعد رفتن سراغ حکم. ببین عزیزان ما وقتی شهرت فتوایی ناظر به حکمه، یعنی مثلا همه گفتن فرض کنید واجبه، همه گفتن حرامه، اما ما یه شهرتی داریم، شهرت فتوا اینو تو اصول نیوردیم تا الان، اینو صاحب جواهر بر اثر اون تزلع فقهیش به ما داره ارشادمون میکنه و آگاهمون میکنه. یک شهرتی داریم ناظر به موضوع،
فهم موضوع،
یعنی تحدید موضوع، یعنی بگی اسمشو بزنیم شهرت فقهی یا شهرت فقهی ناظر به موضوع. دقت کردی؟ کاری به حکم نداره، یعنی اینجا هم کسی، یعنی اینجا میگه ضابط العصبه. آقا عصبه یعنی چه؟ مثلا میگی ماء کر یعنی چه؟ یه بار ماء کر رو کی میریم سراغ روایت، یک بار مثلا میریم سراغ عرف، یه بار شک میکنیم. ببینیم عرف مختلفه، عرف لغویون مختلف حرف زدن، تو این اختلاف ببینیم همه فقها یک حرف زدن، گفتن العصبه هی فلان.
اما شورای فتوای هم تو ناحیه حکم هم تو ناحیه موضوع، ولی ما با حکمش کار نداریم.
تو ناحیه حکم حجت نیست، اما در ناحیه حکم بنابر این بیان رسا و خوب جناب صاحب جواهر حجته و من میتوانم تحدید حکم رو از کجا به دست بیارم؟ از شهرت فقهی همه اکثر علما در تحدید این موضوع. بله خب یمکن، یعنی ببینید این واقعا حرف خوبیه، بله باید بحث بشه، یعنی میخواد دارم منم خدمتتون عرض کردم الان، یعنی در واقع من ما الان یه بحثی داریم، یه بحثیه در بحث روز. ببینید اینا یه پرانتزه یکم مفصل شد، ولی خب بحث مهمیه چون باش کار داریم، چون الان ما یه بحث مهم و موضوع شناسیه در خانواده و همچنین فروعات. بعدن ببینید فروعات جدید زیادی در خانواده وجود آمده در جامعه ما. ما الان میگن آقا یه بحثیه در فضای حوزه علمیه، الان همین الان میگن چه میزان نیاز هست مراجعه فقیه به متخصصان، چقدر نیاز هست. خیلی اختلاف هم هست، خیلی بحث هم هست، بحث روزی الان. بله مثلا الان اون موضوع خارجیه، نه اینا چه موضوع، مثلا آقا میخوایم بورس رو بحث کنیم، خب آقای فقیه تو هم متخصصان رو بیار از بیان بورس رو تشریح کنن، درسته یا نه؟ الان بعضی وقتایی متخصصان وقتی بعد مخالفینی داره این بحث، یه موافقینی داره یه مخالفینی داره. موافقان میگن که خب بحث تخصصیه، باید متخصصان بیان بورس رو برای ما تشریح کنن. مخالفان میگن آقا جان این متخصصان تربیت شده کجان؟ غربن. اینا در واقع فکر غربی رو میان به ذهن فقیه چیکار میکنن؟ القا میکنن به ذهن فقه و فقها و حوزه علمیه. نباید از اینا ما استفاده کنیم. بعد ما میایم بر اساس اون نظام غربی فکر میکنیم یک مثلا عنوانی درست میکنیم، در حالی که واقعا این عنوان وجود نداره. دقت کردید؟ الان اینجا مراجع الان این ما تا الان در فقهمون موضوع رو از کی میگرفتیم؟ از فقها در واقع ها. یعنی شما ببینید عزیزان ما میگیم عرف، ولی کدوم فقیه میره سراغ عرف؟ فقیه وقتی میخواد یه موضوع رو معرفی کنه، عرفش در واقع عرف کیه؟ حرف فقهاست. فقها همه بلا استثناء این رو از عرف نقل کردن، ما هم قبول میکنیم. نهایتا لغت به ما کمک میکنه در فهم عرف، چون لغت و عرف یکیه. دقت کردید؟ این بحث عرف شناسی یعنی موضوع شناسیه، مراجعه به عرف هم اینه معناش. جدیدن دیگه مراجعه به عرف به صرف این که عرف متخصص شده، یعنی باید متخصصین بیان برای ما عرف خاص بهش میگن. اینجا ما میتوانیم یک اجماعی در مورد تشخیص بعضی از موضوعات تخصصی، درست یا نه؟ یعنی یک از علما داشته باشیم، یعنی بگیم آقا یک شهرتی ممکنه ایجاد بشه در تعریف این فلان موضوع جدید و ما از اون شهرت استفاده کنیم، یعنی خودمون اکتفا نکنیم به فهم خودمون. اینم یک نکته. خیلی الان بعدشون میفرماید که ادامه بدیم. بله نه 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 من یک جمله به شما گفتم برای تأملتون، برای که بسیار کلیدیه، بسیار فنیه، چون ما اگه بخوام تو اصول منتظر بشیم تا به سیره برسیم خیلی طول میکشه، ما اصول ما عوامره. من الان بعد از این نکات اصولی کاربردی خدمتتون میگم تأمل کنید، ما بعدا تو جنبندی اینا رو هم جنبندی میکنیم.
یه تشویق این مسئله میشه که اون فقیه که میخواد فتوا بده به
و نجاست قائل به وحدت وجود به جای که خودش موضوع تحلیل کنه بره با فلاسفه صحبت کنه ببینه
دیگه الان مثالاش زیاد الان مثالای عملی ترشو بزن شما حالا مثال عملی ترش همین موضوعات فراوانی که در اقتصاد هست، در رسانه هست، در محیط زیست هست، در پزشکی هست، در هنر هست، الی خیلی بحث هست الان. اما بریم سراغ ادامه یه نکته. بعد ایشون میفرماید که میفرماید بله همین تعریف رو میپذیره ایشون. میفرماید شهرت برینه، شهرت علما برینه که همین اصابت دو قید داره. قید اول نسب اب، قید دوم رجال. فقط اختلاف سر ولد و والده که ولد و والد جزشون هست یا جزشون نیست. ثمره هم داره بعدم. بعدیشون میفرماید یه اینجا میفرماید البته یه عبارتی از کشف اللسان نقل میکنه فاضل هندی، یک عبارتی از ابن ادریس نقل میکنه، دقت فرمودید از ابن ادریس نقل میکنه، یک عبارت از ریاض نقل میکنه، سید طباطبایی صاحب ریاض که این خیلی کتاب ارزشمندیه. این آقایون هم آمدن گفتن که ادعا کردن که میتوانیم ادعای اجماع کنیم. یعنی ایشون ببینید این مسئله را ادامه دادن جناب صاحب جهاد. ببینید مثلا در ریاض هم همین رو گفتن، بعد ایشون اومدن اینها رو شرح دادن و رفتن بعد سراغ لغت. بعد از اینکه اقوال علما رو نقل کردن رفتن سراغ لغت، لغت هم مؤید همین مطلب هست. خیلی پس بنابراین عزیزان ما الان مسئله در واقع اصابه رو اجمالش رو و اون اجماعی که نقل یا شهرتی که نقل شده رو نقل کردیم خدمتون. این واژه تمام شد. این یعنی یک برشی زدن از خانواده، یک برشی از خانواده زدن. یک برای جلسه آینده انشالله بریم سراغ واژه بعدی. واژه بعدی که البته شبیه همین واژه عصابه است، واژه عاقله است، عاقله در بحث دیه ازش استفاده میکنن. و واژه بعدی که در بحث شهادت ازش استفاده میکنن، بازم تو بحثای قضایی فایده داره، بحث قسم دادن و قسام است که اون رو هم انشالله بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برای صفحه 271
جلد 4
بله
جلد
2 نه 4
دیات
بله آخر دیات با بکن عصابه. این اصلا سریع ببینید مثلا الان یه جایی خیلی جاهای فقه هست، مثلا فرض کن در مورد نماز، نماز میت میگن اولویت اینه که چه کسی نماز میت رو بخونه. گفتن من عصابه، گفتن که الان اینجا یه بحث بعدی داریم ان این رو دقت کنید برای یکی از بحثامون. بحث تقدم تأخر چیه؟ تقدم تأخر در فامیله، یعنی طبقات. مثلا اونجا گفته زوج با اینکه جزء قرابت نیست، زن زوج جزء قرابتش نیست فقه هم زوج جزء قرابت زوجه نیست چون نسب نداره باشه. الان نه از باب پسر همو اینا، نه از باب زوجیه. و همچنین زوجه یعنی زوج نسبت به زوجه جزء عصابه هم خود به خود نیست. اما گفتن آقایون فتوا دادن در نماز میت خوندن اولویت داره، از چون میدونید نماز میت مستحب اینه که از فامیل باشه کسی که نماز میت. گفتن زوج اولاست بر فامیل نسبی. آقا سوال، خب این زوج نسب نیست، سبب سحره. چون ما یکی از الفاظ هم باید بحث کنیم، مصاهره. بحثیه اونجا سبب رو اونجا بحث میکنیم، چون الان احساس کردم دوستان خیلی این مقدار دلگیر شدن و آره گفتن که آقا پس شما سبب رو کلن گذاشتید کنار و نون ما آجر میشه اینجوری. اینو بحث میکنیم مفصل ذیل آیه خلقنا من الماء کل شیء به نه به عذر میخوام خلق الانسان چی بود آیش؟ نه نه این سهر و نسبن و سهرا، بله نسبن و سهرا، این آیش رو میخونیم انشاءالله مفصل و بحث میکنیم و بحث نسب سبب رو اونجا، سهر یعنی مصاهرت و خیش و فامیلی و خیشاوندی از راه سبب، بله. بله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. صهر يعني چی؟ رابطه سببی. الان از نظر فقه رابطه سببی چه جایگاهی داره؟ ما یه جاهای خیلی بحث داریم ان شاء الله، ولی تا الان عزیزان نه زوجه جزء اهل و ام الزوجه و ابو الزوجه و اینا هیچ کدوم جزء اهل نیست. فقه ما تا الان اینو درست کردی؟ جزء اهل و ارحام به معنای حالا اینا چجوری جزء میشن بحث میکنیم زیر همین آیه.